بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها، و نعوذ به من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سلفت منا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه، فهدانا بهی من الضلاله و استنقذنا بهی من الجهاله، و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و العربه الوثقا و کهف الورى اولهم یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، و آخرهم بقیت الله فی الارضین المنتظر الهاد المهدی القائم. صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. پنجمین هفته است که ما در سوره چی داریم صحبت میکنیم آقا؟ سوره واللیل. اون هفته سوره واللیل رو به پایان بردیم، ولی یک آیه کوچک موند که من قول دادم که یک کمی دیگه هم روش صحبت کنم. یک تتمه مونده. اون آیه که تتمه ازش مونده این عبارت قول خدای متعال بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 10 به بعد رو میخونم: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. کاری براش انجام نمیده مالش زمانی که به هلاکت بیفته و هنگامی که مرگش فرا برسه. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و مالش ازش بی نیاز نمی کنه اگر بمیره. تردا یعنی بمیره یا در جهنم بیفته. این مال اون گروه دومه که بخیل ها هستن. این علینا للهدا. این بحث رو چون یه بحث کوچک جمع و جوره و در حقیقت یه بحث کلیدی است، انشاءالله آقایان این رو و خانم هایی که هستن توجه می فرماین. ان علینا للهدى. بر ماست هدایت. هدایت کار ماست، ما باید هدایت کنیم. یه قسمتی رو در هفته گذشته راجع به ان علینا للهدى، هفته قبلش صحبت کردیم راجع به این که هدایت دست خداست. پس پدران و مادران و دوستان، برای هدایت مردم دعا کنید. خود پیغمبرم این کارو کرده. پیغمبر برای هدایت قومش دعا کرده: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. مثلا تو مدرسه با یه کسی صحبت میکنه، تو دانشکده با یه کسی صحبت میکنه، تو محیط کارت میبینه خیلی سخته. من اینو تجربه کردم، میبینه خیلی سخته، نمیپذیره. دعا کن. اگه دعا کنه خدا دلشو چه بسا نرم میکنه. یه کسی از اصلا نمیپذیره، یا به قول تعبیر امروزی ها خیلی دگماتیسته، دگمه، نمیپذیره. دعا کن. و من نمونه های زیادی رو اگه بخوام براتون قصه تعریف کنم، قصه برخوردهای خودم رو در طول زمان درباره این مسئله خیلی زیاده که افرادی بودن که واقعا خیلی سخت بودن. آدم بالاخره دلش بخواد زحمت که برای یک کسی میکشه هدایت بشه دیگه. من توسل کردم به دیگران، گفتم توسل کردم. چند تاشون به طور غیر مترقبه که آدم انتظارش نمیرفت درست شدن. این یه بحث بود در ان علینا للهدا. یه بحث دیگه که امشب میخوام عرض کنم، ان علینا للهدا یعنی هدایت دست ماست. خب حالا هدایت خیلی معنا داره. هدایت الکترون به دور پروتون یه معنا داره. هدایت منظومه شمسی، هدایت چرخش آفتاب، چرخش ماه، چرخش زمین، هدایت گردش ستارگان، منظومه ها، کهکشان ها، اون یه معنا داره. هدایت ریشه به زمین بهش میگن چی؟ فوتوتروپی، گرایش به زمین، ببخشین ژئوتروپی، گرایش به زمین. هدایت ساقه به نور، فوتوتروپی، هدایت به سوی نور. ساقه میاد بالا و ریشه میره در زمین، آزمایش غربال رو تشکیل میده، میبافه. هدایت دیگه، هدایت در عالم نباتات، هدایت در عالم حیوانات. وقتی که یه حیوانی بچه‌ای رو به زمین میگذاره، اصلا کلاس براش تشکیل نمیدن، یه دبیرستان درست کنن تو کدوم خیابون، یه دانشگاه درست کنن بهش درس بدن که بچه‌ت باید شیر بدی، همچین نیست. خودش بلافاصله بچه‌شو شیر میده، بچه‌م بدون اینکه کلاس ببینه از پستان مادر شیر میخوره. این هدایت حیواناته. هدایت انسان‌ها، وقت انسان یه مجموعه ایست از جماد، نبات و حیوان، همه اینا در وجودش هست، یعنی در وجود ما هم جماد، هم نبات، هم حیوان، همه قانون‌ها رو داره. یه مایکروفیلم مجموعه عالم نباتات و جمادات و حیواناته. خب همه اینا رو خدا قرار داده، ان علینا للهدا. چقدر وسیعه. فقط میخوام این وسعت معنای این آیه رو، این آیه دو کلمه است، ان علینا للهدا، بر ماست هدایت. ببینید چقدر این وسعت داره، یه نقطه نوره ولی بردش خیلی زیاده، محیط زیادی رو روشن میکنه. هدایت انسان ها در جنبه نباتی، جمادی و انسانی به دست خداست. ان علینا للهدا، هدایت عقلانی هم به دست ماست. چطور هدایت عقلانی؟ خب همه شما که نشستید انشاءالله عاقل هستیم، همه که شما نشستید انشاءالله عاقل هستیم. اینجا که نشستیم، اینجا نشستنمون غیر از نشستن توی به اصطلاح یه اتاق خصوصی خودمونه، تو اتاق کارمونه، لباسی که برای اینجا انتخاب میکنیم فرق میکنه با لباسی که سه بعد از ظهر تیر ماه خسته و مرده از چند تا کار انجام دادیم اومدیم تو خونه، خیلی فرق میکنه. باز لباسی که اینجا میپوشیم با لباسی که توی نمیدونم چی پارتی میخوام بریم خیلی فرق میکنه. این مال هدایت عقلانیه، بین خوب و بد تشخیص میدیم. اگر امشب شما تشریف آوردید صابخانه محترم، چه بانوشون چه آقاشون دم در به شما محبت بیشتری کردن، شما دفعه دیگه با اشتیاق بیشتری میایید. چون برای سخنرانی که کسی نمیاد، چایی و شیرنی و اینا هم کسی طالبش نیست، برای اون مغز سخنرانی، نه برای چای، نه برای شیرنی، نه برای احترام و گرمیت صابخانه. اینا اثر داره، اینا هدایت عقلانی است. چهار تا شد. یه هدایت بالاتر هم داریم، هدایت وحی هم داریم. ان علینا للهدا، با قانون دموکراسی، به عنوان یه دموکراتیک شما پیغمبر انتخاب کنید، بگید خیلی خوب بچه از حالا بیاین از حالا به بعد خودمون پیغمبر انتخاب کنیم، نمیشه. ان علینا للهدا، هدایت دست ماست، یعنی هدایت در مجرای وحی را ما باید تعیین کنیم. اینم یه معنا. پس ان علینا للهدا، معنای دومش اینه که تمام هدایت ها و پیشرفت ها و حرکت هایی که در عالم جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، عقلانی و هست، همش به دست ماست، پیغمبر رو ما تعیین میکنیم. لذا پیغمبر را شورا تعیین نمیکنه و کسی که وظیفه پیغمبر رو تعیین عمل میکنه که وجود جانشین پیغمبر باشه، امام باشه و ولی باشه، اینم شورا نمیشه تعیین کنه. ان علینا للهدا، ببین چقدر این آیه برد داره و نطاق داره. اینم به اصطلاح یه معنای سوم. تو معنای دومه، شما توی مجموعه، به قول شما امروزی ها، این معنای سوم جزء ساب دایرکتوری های معنای دومه، جزء زیر مجموعه هاشه. خب چجور؟ ان علینا للهدا یعنی یه نقطه ایست مخصوص به انسان، اونم یه جنبه خاص انسان. انسان که مجموعاً هدایت وحیانی داره، هدایت عقلانی داره، هدایت جماد داره، هدایت نبات داره، هدایت حیوانی هم داره، یه هدایت دیگه هم داره که اون هدایت خاصه، جز زیر مجموعه های هدایت وحی و هدایت عقله. یعنی هدایت وحی و هدایت عقل دوتایی فلش میخوره، یه نتیجه میده و اون این هدایته. ان علینا للهدا یعنی ما در وجود انسان یک کششی قرار دادیم به طور طبیعی که این کشش انسان را به سوی کمال نامتناهی مطلق، به سوی زیبایی نامتناهی مطلق، به سوی دانش نامتناهی مطلق، ببینید همش میگم نامتناهی مطلق، به سوی بینش نامتناهی مطلق، به سوی سلطنت نامتناهی مطلق، قدرت نامتناهی مطلق میکشه میبره. ان علینا للهدا، بر ماست هدایت، یعنی هدایتی که عبارت است از اون هدایت، هدایتی که اون هدایت جزء مجموعه هدایت‌های انسان هاست. انسان در درون خودش یک کششی داره که اون کشش را خدا قرار داده، اون کشش مجموعه است. اینجوری برای توضیح به شما عرض میکنم، اون کشش یه مجموعه است، یه محصولی است، یه نتیجه است از هدایت وحی و هدایت عقل که بهش میگن هدایت فطری. به طور فطری انسان هدایت شده، این دست خداست. ان علینا للهدا یعنی چه؟ به دست خداست یعنی خداست که این کشش را در جان انسان، در وجود انسان، در شخصیت انسان قرار داده. اگه انسان خدا قرار نمیداد، مثل این میموند که شما تخته رو بخواهید تبدیل کنید به آهن ربا، بهش نیروی الکتریسیته بدید، نمیشه. شما فلزات رو میتونید این کارو بکنید، دورش سیم بپیچید و یه کارایی بکنید، اما تخته رو نمیتونید این کارو بکنید، چون هادی الکتریسیته نیست، نمیشه. این قصریه، القصر لا یدوم در حکمت قدیم میگن، یعنی چیز غیر طبیعی دوام پیدا نمیکنه. شما وقتی یه سنگی رو به سوی آسمان پرتاب کردید از پایین به بالا، این قصریست، غیر طبیعیست، چون جاذبه مال زمینه. پس اگه شما به سوی آسمان پرتاب کردید، تا موقعی که نیروی وارد بر سنگ از نیروی موجود در دست شما درش هست، بالا میره، بعد که تموم شد سرازید میشه. فواره هم همینطوره و همه موجودات همینطوره، میگن القصر و لایت. نیروی هواپیما به وسیله مصرف کردن بنزین سوپر، تا مادامی که این نیرو وارد میشه هست، تموم شد سقوط میکنه، و همچنین القصر و لایت. این نیرو را خداوند در وجود انسان قرار داده، هدایت کرده، که این نیرو رو میگن خداشناسی فطری. برای اینکه شما بدونید که این فقط حرف قرآن نیست، حرف ما نیست، حرف مذهبی ها نیست، حرف شیعه ها نیست، حرف مسلمان ها نیست، اینو بدونید، بزرگترین روانکاوان و بزرگترین روانشناسان، نمیگم همشون، برخیشون، در مسئله خداپرستی و خداشناسی فطری، کشش انسان به سوی خدا را یکی از ابعاد هستی آدم میدونن، یکی از ابعاد هستی انسان میدونن. خیلی هست دیگه، حالا نمیخوام اونو اسم ببرم. خود قرآن به عالی ترین صورت یه تابلو ترسیم میکنه، تابلوی دقیق. از اون تابلو هست که هم از دور زیباست و دقیقه، هم از نزدیک، یعنی دورنما نیست و نمیدونم جنبه رومانتیک و سمبولیک هم نداره، تابلوی واقعی است، حقه. میگه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، پیغمبر برگردون صورتتو به سوی دین حنیف استوار مستقیم که فطرت اللهه، یعنی اینو خدا در نهادتو قرار داده. اگر این فطرت را از نهادتو بکشن بیرون میشی حیوان. اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این چقدر روشن و جالب، یعنی دو تا آیه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، اگه این فطرت الله را از آدم بکشن بیرون انسان میشه حیوان. اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این یه مثلا بحث دوم. یه بحث دیگه بگم دوباره برمیگردم اینا رو یه کمی میخوام امشب پولیش بزنیم، بعد اون وقت سوره و شمس رو انشاءالله رسیدیم شروع میکنم. یه بحثی توی مکاتب وجود شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی مطرح، اومانیزم، اومانیسم. آیا انسان از اولی که متولد شده چه حالت داره؟ اینا رو خوب به اصطلاح دقت بفرمایید. این بحث عقیدتی، اعتقادی، توحیدی، خداشناسی دقیقه. انسان وقتی از مادر متولد میشه چه جوریه؟ یه دی گفتن که اصالت با ماهیت انسانه. یعنی چه اصالت با ماهیت انسانه؟ در زبان روز اصالت ماهیت در فلسفه قدیم غیر از این معنا داره. معناش اینه که انسان ماهیت خودش رو خودش میسازه. وقتی از مادر متولد میشه یه صفحه سفیده، یه کاغذ سفیده، برگ سفید، هیچ نقشی نداره، نقش را خودش ایجاد میکنه. بسیار، نه در خوبی نه در بدی. بله، نه در خوبی نه در بدی. انسان وقتی متولد میشه سفیده، سفیده، صفحه دلش سفیده. خداشناسی، شیطان شناسی، اهریمن، یزدان، تاریکی، روشنایی، بت پرستی، توحید. یه دینو گفتم. این که از نظر اسلام مردود و از نظر بسیاری از به اصطلاح روانکاوان این عینی میمونه که بگی که زیبایی شناسی در انسان یا زشتی شناسی، یا بهتر اینجوری تعبیر کنم، گرایش به زیبایی و زشتی در انسان اصلا وجود نداره. انسان مثل کاغذ سفیده، باید تربیتش کنن تا زیبا شناس باشه، تا زیبا پسند باشه، باید تربیتش کنن تا زشت پسند باشه. این قبوله؟ نه. میگم یه کسی اگر توی جنگل‌های آمازون توی غاری رو به دیوار تربیت شده باشه تا 15 ساله بتونه زبون در بیاره صحبت کنه، بعد یه مرتبه در غار رو باز کنن، ایشون هم از روی به دیوار برگردونن بیاد از بیرون غار، وقتی مناظر زیبا و زشت رو میبینه زیبا رو بیشتر میپسنده، یعنی زیبا رو میپسنده زشت رو نمیپسنده، و بین زشت و زیبا تشخیص میده. اینو روانکاوان پسیکانالیستا میگن که انسان در روحش خاصیت جذب و کشش به سوی زیبایی هست. انسان زیبا خواهه، منظره زیبا، انسان زیبا، ماشین زیبا، نمیدونم عبای رانگلر زیبا، کت سچاک، کاپشن زیکوی زیبا، از این چیزایی که شما میپوشین، نمیدونم عطر، نمیدونم کریستن دیور، دیور سنس زیبا، اینا رو دوست داره. اما نفت و بوش رو دوست نداره، پولش رو دوست داره، بوش رو دوست نداره. زیبایی کلن در روایات ما هم هست، خداوند طبیعت رو زیبا آفریده، خودش زیباست، طبیعت رو زیبا آفریده، پیامبران رو زیبا آفریده، آفرینش زیباست، آب زیباست، موج دریا زیباست. دیگه اینجا باید به اصطلاح بیایم آثار شاعرانه لامارتین رو برای شما جمله به جمله بخونیم، یا جملات زیبای شعر نو یا به اصطلاح شعر قدیم برای شما بگیم. زیبایی رو انسان دوست داره، در بعد وجود انسان است. هیچ کس نگفته که مردم تربیت شدن که زیبا رو دوست داشته باشن، این طبیعیه. ما اینو که قبول نداریم که بگیم که انسان مثل یه صفحه سفید. برخی از به اصطلاح صاحب نظران که میخوان قرآن رو تفسیر کنن تأیید کنن میگن نه، انسان مثل یه کاغذ سفید نیست، مثل یه نهاله. درباره خداشناسی مثل یه نهاله یعنی چی؟ یعنی که نهال، نهال آلبالو آمادگی داره برای ثمره آلبالو و نهال زردالو برای زردالو، نهال درخت پرتقال برای پرتقال، درخت نارنج برای نارنج. میگم مثل نهاله. یعنی چی؟ یعنی به طور بالقوه خداشناسی در وجودش هست، وقتی که به فعلیت میرسه بروز میکنه، آمادگی داره. پس مساوی نیست مثل کاغذ سفید، کشش، میل، جذبه به سوی این وره، اما عوامل قصدی اونو اون ور دعوت میکنه. این مثل اولی نیست، اما دقیقاً اون چی که روایات ما و آیات ما میگن هم نیست. آیات ما میگن ان علینا للهدى. اتفاقاً آیه‌ای را که سوره‌ای رو که از امشب باید تفسیرش رو شروع کنیم اگه این بحث تموم شد، سوره و شمس، یکی از آیاتش اینه که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این آیه رو با آیه 30 سوره روم که خوندم فاقم و چکل الدین حنیفن اگه میخوام به مطلب اول تفسیر کنیم که کاغذ لوح ساده است که هیچ، اگه میخوام به مسئله دوم هم تفسیر کنیم خیلی ساده نیست، باید هی از این چسبای یه قلو دو قلو بچسبونیم تا خوب در بیاد. اما اگه بخوام راحت آیه رو معنا کنیم میشه نظریه سوم که روایات و آیات ما میگن. نظریه سوم چیه؟ خداوند در جان انسان به طور بالفعل، نه مثل نهال، خداشناسی، جذب به خدا، ارادت به خدا، شناختن خدا را قرار داده. بالفعل یعنی انسان وقتی متولد میشه داره اینو، منتها نمیتونه بیان کنه. تربیت، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل تربیتی، مدرسه، دانشگاه، کالج، مربیان، معلمان، دلسوزان، اینا میان پرده برمیدارن از روی این شناخت تا بشر خداشناس میشه. این حرف روایات و آیاته. آقا از کجا گفتی اینا رو؟ یکی از بزرگترین رفرنس های روایتی ما کتابی است که در 1100 سال پیش یکی از همشهریان ما و شما، اگه ما تهرونی باشیم، ما که تهرون نیستیم، یکی از همشهریان ما و شما نوشتن 1100 سال پیش. اگه گفتی کیه؟ بارکلا، شیخ صدوق ابن باب وی. ابن باب وی لقبش صدوقه، این لقبم امام زمان ارواح نافدار بهشون دادن. پدرش بچه دار نمیشد، توسط یکی از نواب چهارگانه نامه ای نوشت به آستان مقدس امام عصر ارواح نافدار که من پسر میخوام. جواب نامه آمد توسط همون نایب، ما دعا کردیم خداوند به تو 3 پسر میدهد، 2 محدث میشه، یکیشون هم عابد میشه. همینطورم بود، 3 پسر خدا بهش داد، یکی محمد، یکی حسین، یکی هم حسن یا یه اسم دیگه، که این محمد همین شیخ صدوق خودمونه، حسین ابن بابوی هم همینطوره، خودش هم علی ابن بابوی قمی بود. 2 محدث شدن، یکی از عباد و زهاد شد. ایشون یه کتابی نوشته از رفرنس های درجه اول ماست به نام توحید صدوق. در اونجا یه بابی باز کرده، باب، نه یه حدیث، نه 2 حدیث. البته این احادیث تو کتاب کافی کلینی هم هست، تو بهارم تا دلتون بخواد، تو کتاب های دیگه هم هست. به نام این که باب این که خداوند اینجوری، منتها این ان علینا للهدى رو یه 2-3 دفعه اون طرف این طرف ترجمه کنیم این میشه، باب این که خداوند در یک عالمی که من و شما یادمون نیست، فقط پیغمبر یادشه و ائمه و اونا گفتن، در یه عالمی اون خداشناسی را در جان ما
در فطرت ما، در دل ما، هر تعبیری میخوای بکن، قرار داده. لذا وقتی اینجا یه تلنگر پیغمبران به ما میزنن، اون خداشناسی یادمون میاد. یکی از القاب و شنل هایی که خداوند برای پیغمبران قرار داده، شنل مذکر هست. فذکر، انما انت مذکر. یکی از القاب پیغمبر مذکره، تذکر بده پیغمبر که تو تذکر دهنده هستی. تذکر یعنی چی؟ چه فرق هست بین تعلیم و تذکر؟ دو تا صلوات بفرمایید عرض میکنم. تعلیم یعنی چیزی رو نمیدونستیم یادمون دادن. تذکر یعنی چیزی رو میدونستیم فراموش کردیم، یادآوری کردیم. هم امیرالمومنین در خطبه توحیدیه نهج البلاغه، هم ائمه، هم قرآن میگه شأن پیغمبر و ائمه تذکره. تذکر یعنی چی؟ یعنی میدونستیم. کجا میدونستیم؟ کجا یاد گرفتیم؟ یادمون نیست. خداوند به توسط از حنجره و حلقوم پاک معصومان به ما میگه این تذکر در یه عالمی بوده. ان علینا للهدى، خدا اونجا ما رو هدایت کرد، همه هم اقرار کردیم. اون آیه وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، اونجاست. این آیه به ما میگه، من نمیخوام در اون آیه صحبت کنم، پس ان علینا للهدى. این للهدى که هدایت دست خداست، یعنی هدایت جمادات، هدایت نباتات، هدایت حیوانات، هدایت عقلانی انسانها، هدایت وحی انسانها. خب این یه بخش گفتیم که یه هدایت از جز زیر مجموعه ها، یا به تعبیر شماها ساب دایرکتوری های این هدایت برای انسانه. هدایتی مجموعه ای یا حاصلی یا مخلوطی یا ممزوجی یا نتیجه ای از این دوتا هدایت، هدایت فطری. ان علینا للهدى، یعنی خدا در تار و پود وجود انسان، این که خدا دارم، پیغمبر میخوام، ولی میخوام قرار داده. اتفاقا اون روایت این هست که خدا در اون جایی که خودشو به ما معرفی کرد و ما رو خداشناس قرار داد، گفتش که پروردگارت کیست؟ ما گفتیم تویی. گفتش که الیس محمد نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم. آیا پیغمبر پیغمبر شما نیست؟ گفتیم چرا. فرمود الیس امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولیکم یا به ولیکم. همه اقرار کردیم، اقرار به توحید، اقرار به نبوت، اقرار به ولایت. خب ان علینا للهدى یعنی چی؟ یعنی هدایت دست ماست، ما اگر بخواهیم هدایت میکنیم و خواستیم و هدایت هم کردیم. این جزء وظایف ربوبیت ما بوده. آخه خدا رب ماست، ما چیه او هستیم؟ در مقابل رب عبد او هستیم، او رب، ما عبد هستیم. خدا در وظایف ربوبی خودش همونطوری که به الکترون گفته همیشه دور پروتون بچرخ و بگو من از فراق تو شبها به ماه می نگرم، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. گفت به عید قربان قربان کنند خلق جهان، چون دیروز عید قربان بود، به عید قربان قربان کنند خلق جهان. بوتا تو عید منی، من شوم تو را قربان. بگو همیشه الکترون دور پروتون می گرده و قربون صدقه می ره. خداوند این خاصیت و ویژگی را قرار داد در الکترون، در حیوانات هم همینطوره، در انسان هم همینطوره. همه اینا رو خدا انسان رو یه جوری قرار داده که اگه یه تلنگر مختصر بهش بزنم بیدار میشه، مگر اینکه خوابش خیلی عمیق باشه. خواب عمیق یعنی گناه فراوون و زیاد. اگر انسان گناهش فراوون و زیاد بشه، خوابش عمیق باشه، با تلنگر بیدار نمیشه. اگر یه خود بیشتر توی گناه در ورطه معصیت فرو بره، اونم فایده نداره، باید بیان گوششو بگیرم بکشم. گاهی انقدر طرف خوابش عمیقه بیدارش میکنی، راهم میره، میره وضو هم میگیره، برمیگرده دوباره تلپی میفته. واقعا گاهی میشه اگر گناه زیادتر بشه و زیادتر بشه، گاهی به این حالت میرسه، بیدار میکنی یه چهار تا کلمه، دو تا رکعت نماز، دوباره تلپی میفته. خدا نکنه آدم خوابش از این ویژگی و خاصیت فطری انقدر عمیق بشه که دیگه نچه برگردون. جوونا، اینجا یه پرانتز باز میکنم و دوباره میبندم که بحث اعتقادی ما ادامه بدم. از اون ویژگی ها و خاصیت هایی که گناه داره اینه، گناه یه کاری میکنه که آدم در اثر تکرار زیاد گناه این پرده میاد روی پرده، پرده میاد روی پرده، پرده میاد روی پرده، یا به کلی مست میشه. مست وقتی دیگه قوه تفکرش و تعقلش از بین میره، یا اینقدر غافل میشه که اینجوری میگن، قرآن خیلی تعبیر جالبی داره، میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل داره نمیفهمه، لهم آذانون لا یسمعون بها، گوشش سالمه، از نظر متخصصین گوش و حلق و بینی گوش هیچ اشکال نداره اما نمیشنوه، لهم اعیونون لا یبصرون بها، با کامپیوتر چشمش رو اندازه گرفتن، نمرش رو دیدن، هیچ مشکل نداره، نه استیگمات، نه دوربینه، نه نزدیک بینه، نه شبکوری داره، نه پیش چشمی داره، هیچ کدوم از اینا، اما نمیبینه. لهم اعیونون لا یبصرون بها، خیلی عجیبه، اینجوری میشه. ان علینا للهدى، یعنی این که هدایت را خدا انجام داده، خدا هدایت را در جان ما گذاشته، اون گوهره هدایت را در وجود ما خدا نهاده. اون وقت امام علیه السلام میفرماد ولولا ذلک، مردم نمیفهمیدن من خالقهم و من رازقهم. یه به اصطلاح این تذکرم رو، پرانتز رو ببندم و ادامه بدم. لذا برای این که اون ویژگی های طبیعی و فطری خداشناسی در ما بروز کنه، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، بحث های اسکولاستیکی ذهنی، بحث های تئوریک، بحث های ریاضی، بحث های آنالیتیک، اینایی که در اروپا، در کشورهای شرق، در اسلام، در غرب، در شرق مطرحه، اینا نیست. برای اینکه اون بحث‌های فطری و طبیعی در ما زنده بشه، یعنی نمیره و خاموش نشه، پیغمبران اینجوری میگن. اولی که میاد برای اینکه از عوض که به مردم بگه خب آقا جون ببینم، ببینم تو جلسه اول تو اومدی خدا رو قبول داری؟ مثلا آره قبول دارم یا قبول ندارم. خب بیا ببینیم دو تا چهار تا، چهار چهار تا، 16 تا، 16 16 تا چقدر؟ خب بشینیم با هم استدلال کنیم. کجا پیغمبر اینجوری صحبت کردن؟ نه، اومدن گفتن که شما خداشناسید، ما حالا که با شما برخورد میکنیم که شما خداشناسید بر اساس ان علینا للهدى، این خداشناسی را شما در اثر ناپاکی، انحراف، ربا، شهوترانی، روی ریل طبیعی نرفتن، هرزگی گوش، هرزگی زبان، هرزگی خاطر، هرزگی شهوت، هرزگی دامن، هرزگی شکم، هرزگی فکر، در اثر اینا این خواص طبیعی خداشناسی رو شما گم کردید، گم شده. میدونید مردم باید چیکار کنید؟ باید بیاد گناه ها رو کنار بذارید. شما قرآن رو، من با این نظر قرآن رو چند بار هی نگاه کردم که ببینم قرآن، پیغمبران مردم رو چجوری دعوت میکردن. مردم اینجوری دعوت کردن، مردم گناه نکنید،
اتقوا الله و یعلمکم الله.
ببینید
اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید، خدا به شما میآموزه. چی میآموزه؟ علم مطلق. علم مطلق یعنی معلوم مطلق، معلوم مطلق یعنی احد مطلق، خدای بیمرز. احد یعنی خدای بیمرز، هستیش، علمش، کمالش، زیباییش، هیچیش مرز نداره، بی‌نهایته، در بی‌نهایته. اونش هم ما نمیفهمیم، ولی تعبیری غیر از این چاره نداره. این خدا اینجوریه دیگه، قرآن میگه همه مردم اگر میخوان خدا را پیدا کنن باید گناهان رو بذارن کنار. این گناهان حجاب بین مردم و خدا میشه. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید، خدا به شما میآموزه. چی میآموزه؟ همون علمی را که در یه آیه دیگه میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. او از خدا میترسن یه گروه و یه دسته، و اون دسته ای هستن که دانشمندن، دانشمندان از خدا میترسن. خیلی خوب، اگر قرار بشه که این انما یخشى الله من عباده العلماء سمبل این دانش فیزیک باشه، فیزیک به ما هو فیزیک، اگر فیزیک آینه خداشناسی باشه علم دینه، هیچ وقت خدا ترسی نمیاره. اگر سمبل این دانش دانش اقتصاد باشه، ما اقتصاد تطبیقی بلدیم مثلا، دانش خیلی هم باسوادیم، از خدا ترس میاره؟ نه. پس این انما یخشى الله من عباده العلماء یه چیزیه، همون است که اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر شما تقوا پیشه کنید علم پیدا میکنید. اون علم، این علمه، این علم را ان علینا للهدى، این علم ما میدیم، این علم ما میبخشیم. حجاب این علم آقایون گناهه. یه صلوات بفرمایید. لذا اگر شما میخواید دانشمند، یعنی دانش درجه اول، البته ممکنه که یک دانشمندی که در لابراتوار خودش نشسته مشغول تحقیقاته، مصداق این بیت باشه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد. اون ممکنه با میکروسکوپ یک موجود بسیار ریز را به عنوان آینه خدا نما ببینه، اونم علم دینه. منظور اینه اگر انسان از گناه و معصیت دوری کند اون خداشناسی خودشو نشون میده. به دلیل این آیه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما تقوا پیشه کنید خدا برای شما یه عقلی قرار میده که بین خوب و بد، سیاه و سفید، حق و باطل تشخیص میدیم. پس ببینید اگر ما خواستیم اون جلوه هدایت خداشناسی، زیباشناسی، جلوه طبیعی انسان، آدم باید نرمال باشه. آنرمال کسیست که از حالت طبیعی در اومده. اگر یک کسی آنورمال غذا بخوره، یعنی خیلی کم بخوره، آنورماله. اگر خیلی زیادم بخوره، آنورماله. اگر یک کسی بخواد دستگاه گوارش او کارهای خودش رو در کارخانه هضم و جذب و دفع و این کارهایی که داره، فعل و انفعالات شیمیایی که در درون انسان انجام میشه طبیعی انجام بشه، باید خوردنش طبیعی باشه، حرکتش طبیعی باشه، راه رفتنش طبیعی باشه، نه کم باشه نه زیاد باشه، یه در یه کیس خاصی باشه، در یه رنج خاصی باشه. اگه انسان بخواد طبیعی باشه، این طبیعیه. اگر از این کیس خاص تجاوز کرد، پا فراتر گذاشت، یا افراط یا تفریط، دیگه رو صراط مستقیم نیست. پس پرانتز رو بستم. اگر می‌خواهیم اون خداشناسی فطری و طبیعی که ان علینا للهدى میگه، بعد از گناه دوری بکنیم. و به شما بچه ها، آقایان، برادران، فرزندان، دختران و پسران و سروران و خواهران، ما مادران که نداریم، چون خانم‌ها که هیچ وقت پیر نمیشن که در سنی برسن که ما بگیم بهشون مادران. همیشه بین 25 تا 35، 35 تا 25. دوباره وقتی رفتن 40 برمیگردن به 25، دوباره از 25 تا 40. همینجوری در رفت آمد هستن. به همه عرض میکنم برای حفاظت و حراست از این نیرو و قوه و جذب طبیعی خداشناسی، اولین و آخرین راهش دوری از گناه. و به شما بچه ها اینو میگم، مژده میدم که چون گناه شما کمتره، اون تلنگرهایی که به شما میخوره مختصرتره، اما به ما یه خود مفصل داریم. ما از اون هستیم که باید گوشمونو بگیرم بلند کنن. اگه بیشتر از این باشه دیگه 3-4 تا سیلی هم دیدین. گاهی کسانی رو برای اینکه به هوش بیارن بیهوش شده، کسانی که عمل جراحی میکنن به هوش نمیان، انقدر تو صورتشون سیلی میزنن و برای تا به هوش بیان. بعضی هم دیگه به هوش نمیان. وای وای، اگر انسان در اثر گناه طوری باشه که بهوش دیگه نیاد که خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. اگر دیرم بهوش بیاد شکر داره، ولی نذارید به اونجا برسه. از ایام جوانی و از ابتدای کار یه کاری کنیم که زنگارهای دل ما طوری نباشه که مانع از جلوات هدایت حق باشه. ان علینا للهدى، هدایت به دست ماست. خب بس کار ما چیه؟ کار ما فقط اینه که این پرده ها رو کنار بزنیم، نذاریم پرده به وجود. یعنی کار ما یه کار سلبی است، نه کار اثباتی. دقت کنید، ما دو جور کار داریم. این فیلم ها رو که برای عکس ها چاپ میکنن، یه پوزیتیو داره یه نگاتیو داره. ما یه وظیفه پوزیتیوی داریم یه نگاتیوی داریم، وظیفه منفی، وظیفه سلبی، وظیفه اثباتی، ایجابی. ما کارمون کار اثباتی نیست، یعنی کاری نباید انجام بدیم در قبال خداشناسی. کارمون فقط سلبی است. سلبی چیه؟ نذاریم زنگار بیاد. همین. اگر ما نذاریم زنگار بیاد، اون خداشناسی خودش رو جلوه میده. میبینی پسر، گاهی دختر، گاهی خیلی دلت میخواد نماز بخونی، برات پیش اومده، حتما پیش اومده. شما بچه های خوب من، برادران خوب من، حتما اونجوری هستید. گاهی دلت میخواد قرآن بخونی، خیلی عشق داری نماز به خود بیشتر طول بدی. اینجوری نیست، حتما اینجوریه. مخصوصا کسانی که خدا قسمتشون کنه انشالله حجی عمری در سن جوانی میرن، و اونا که دیگه در یه عالمی قرار میگیرن، دلت میخواد بیشتر نماز بخونی. مکه زیباست از نظر فیزیکی و ظاهری، اما تو عاشق اون زیبایی ظاهری نیستی، یه کشش دیگه پیدا میکنی. اینطوری نیست. یعنی اگه شما رو ببرن در بهترین شهرهای آباد غرب، شرق، جایی که جنبه توریستی داره، جزایر قناری کجا، نه، برات اونقدر جالب نیست. کشش معنوی داری. این کشش معنوی مال اون حالاتیست که این پرده ها کنار میره. نذار پرده هی بیاد. حیفم میاد. میبینم که نوع دوستان که نشستن جوان هستن، تو خانم هم حتما اینطوری هستن. حیفم میاد این نکترم نگم. بیشترین زنگارها از فرودگاه چشم و گوش و زبان برای شما میان. بیشترین زنگارها از فرودگاه چشم، زبان و گوش. بچه ها، حالا یه موسیقی ملایم که طوری نیست، حالا یه فیلم چیچی که طوری نیست، یه شب که هزار شب نمیشه، مگه آدم میتونه جمع دوستان رو ترک بکنه؟ حالا یه دفعه که طوری نیست، یه بار رفتن که طوری نیست. خدا شاهده این یه بار رفتن ها خیلی گناهه، خیلی. این یه بار ها خیلی گناهه، چون همین که تو سد و مرز رو شکستی دیگه رفتی، برگشتنش با خداست. لذا توصیه میکنم برای اون که اون لذت خداجویی، خداشناسی، زیباشناسی، کشش، جذبه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون لذت، اون پرواز، اون عروج، اون احساس دوستی و رفاقت با ولی خدا امام عصر ارواح نافدا. گاهی احساس میکنه امام زمانو بیشتر دوست داری، گاهی احساس میکنه احساس شرمندگی میکنی، گاهی اصلا احساس رابطه نمیکنی، گاهی احساس میکنی بالا سرته، گاهی احساس میکنی با او هستی، گاهی این حالتو داری. این حالت مال اینه که گناه کم کردی. اگر گناه کم کنی این حالت برات هست. و این حالت از بهترین وصال‌ها، از بهترین شب‌های وصال زیباتره، شیرین‌تره، جالب‌تره. وصال با خدا، وصال و رفاقت با امام عصر، وصال و رفاقت با پاکان. شب وصل است و می نالم که شاید چرخ پندارد که امشب، بیت دومش مضمونش اینه که امشب همشب هجران است و دیرارد به پایانش. شب وصل خیلی شب خوبیه، خیلی. شب وصل است و می نالم که شاید چرخ پندارد که امشب هم شب هجر است و دیرارد به پایانش. خیلی شب وصل خوبه، اما اون وصل با حق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونقدر پشیمونم آقایان و جوانان که چرا در جوانی کوشش نکردم، چرا جوانی رفت. همه سرمایه کنونی عمر رو اگر بدم به سنین شما 18، 20، 22، 25، 30 دیگه بر نمی گردم. قدر بدونید. خیلی خدا مهربانه. فقط کافیست که شما یه کار سلبی انجام بدید، یعنی نذارید این زنگارها از طریق چشم بیاد، از فیلتر بگذرون دوستانت رو. اینایی که به تو میگن دوستت دارن دوستت ندارن، پولتو دوست دارن، امکاناتتو دوست دارن، ماشینتو دوست دارن، حیثیتتو دوست دارن، آبروی پدرتو دوست دارن، وسائلی که براشون فراهم میکنی دوست دارن، تو رو دوست ندارن. اونی که تو رو دوست داره اونیست که میگه که انا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم. میگه فرزندان من، دوستان من، برادران من، خواهران من، شما فکر نکنید ما به یاد شما نیستیم. آقا شما کی هستید؟ من کسی هستم که شما هر وقت تنها شدید منو صدا کردید. من به دادت میرسم. این داستان رو براتون بگم، اصلا هیچ آمادگی نداشتم، ولی برای این که برای شما جوانان بگم که چقدر اون دوست عزیزه، عزیز، مهربان. خیلی حیفی تو، این چشمات خیلی حیفه، این زبانت خیلی حیفه، این چشمت باید باز بشه جمال دلارای محبوبتو ببینه، این زبانت باز بشه با صدای دلارای محبوبت سخن بگه، این گوشت باز بشه با محبوبت به معاشقه و مغازله بایستی و بنشینی، این دستت باید لیاقت داشته باشه دست مولاتو بگیری بذاری رو صورت، بگی آقا برات دلم تنگ شده، آقا مدتی است دنبالت میگردم. میگن هر کی مشکلی داشته باشه از شما کمک بگیره شما مشکلشو حل میکنی. میزا حسین نوری استاد عاشق عباس قمی تعریف میکنه، مینویسه، میگه من یه همشاگردی داشتم در درس سید حسن شیرازی معروف، یه همشاگردی داشتم اسمش شیخ علی رشدی بود. گفت فلان، یه داستان جالبی برات بگم. یه روزی با لنج، با کشتی، این کشتای کوچیکو میگن، کشتیای کوچیکو که روی شط حرکت میکنه میگن لنج،
جنوب رفته باشین، جزیره قشم و کیش و اینا دیدین. یه روز سوار لنج بودیم، داشتیم از نجف برمیگشتیم به طرف هله. منم بودم اونجا، ایشونم یه عالم ربانی خیلی فوق‌العاده است. دیدم یه عده نشستن اونجا با هم دیگه میگن، میخندن، حرف میزنن. معلومه همه با همن یه گروه. یه کسی تو اینا هست خیلی آدم وزینی و سنگینی است. یه جایی رسیدیم توی شط که آب عمقش کم بود، مجبور شدیم پیاده بشیم، هل بدیم لنج رو بره تو جای پر عمق و سوار شیم. یه چند قدمی مجبور شدیم که راه بریم. این آدم سنگین رو رفتم سلام کردم، گفتم ببخشید شما اسمتون چیه؟ گفت یاقوت. فامیلتون چیه؟ گفت من اهل هله هستم، اطراف هله، و من روغن فروش هستم، سمان، یاقوت سمان. گفت شما با اینا فامیلی؟ گفت آره، همه اینا فامیلای من هستن. اون عمومه، اون پسر عمومه، اون نمیدونم پسر خالمه، اون دامادمه، اون شوهر خواهرمه، اون کیه، اون کی. گفتم شما با اینا مثل اینکه یه خود فرق داری. گفت همه اینا سنی هم غیر از من که شیعه هستم. چطور شد شما شیعه شدی؟ گفت من پدرم سنی بود، مادرم شیعه. خیلی از تشیع بر ما صحبت میکرد. از بچگی به ما میگفت بچه ها ما یه آقایی داریم کنیش عباساله. هر وقت کسی مشکلی داشته باشه، به شما جوانا میگم ها، هر وقت کسی مشکلی داشته باشه بگه یا عباساله، ادرک میاد کمک میکنه. گفت یه روزی رفته بودم روغن بخرم از اطراف هله، یک قسمتایی از اطراف شهر هله در عراق ریگزاره. خیلی خسته بودیم، به منزل نرسیدیم، در وسط بیابون استراحت کردیم. من خیلی خوابم سنگین شد، استراحت کردم، پاشدم دم همه رفتم، من تنها موندم. حرکت کردم، بارامو زدم و حرکت کردم. یه خود رفتم، هی هرچی بیشتر می رفتم بیشتر از آبادی دور می شدم. خیلی توسل کردم، هر کسون می شناختم اسمشو بردم از اولیاء خودم. یهو یادم افتاد مادرم به من گفت گفتم ای عباساله، اگر من از مرگ نجات بدی من به دین مادرم در میام. یهو دیدم یه عربی با چفی اقام در کنار من ایستاده. یاقوت چته؟ گفتم آقا شما کی هستین؟ گفت کیو صدا کردی؟ جوونا، بچه ها، از پدر مهربونتر، از مادر پرمهرتر. مشکلی داری؟ در اتاق تو ببن 5 دقیقه، بگو یا عباساله المهدی، من جوونم. بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم، هرچه خواهی بکن اما ز در خیش مرانم. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.